درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح جمعه، سومین روز فروردین ماه زیباست. با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا میهمان شما هستیم. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و از شما دعوت میکنم برای نگاهی به سرخط مهمترین خبرها. جان بولتون به جای هربرت مک‌مستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید میشود. خبرگزاری رویترز از نزدیکی نیروهای اسد به تصرف کامل غوطه شرقی خبر می‌دهد. برای نخستین بار یک هواپیمای مسافربری به مقصد اسرائیل از آسمان عربستان عبور کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه جان بولتون را به جای هربرت مک‌مستر به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برگزید. بنابر گزارش ها این جایگزینی پیش از اتخاذ تصمیم گیری های مهم در مورد ایران و کره شمالی در 9 آوریل 20 فروردین ماه اجرایی خواهد شد. به این ترتیب جان بولتون سومین مشاور امنیت ملی کاخ سفید از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ خواهد بود. به گزارش رویترز جان بولتون به داشتن مواضع تند علیه جمهوری اسلامی و کره شمالی مشهور است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در سیاست گذاری و تصمیم های دولت در سیاست خارجی نقش تعیین کننده ای دارد. در تحول دیگر جان داود از وکلای تیم حقوقی دونالد ترامپ در پرونده بررسی دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پنجشنبه از سمت خود استعفا داد. بنابر گزارش ها وی جدی نگرفتن و عمل نکردن توصیه های حقوقی اش از سوی رئیس جمهور را دلیل کنارگیری خود اعلام کرده است. پس از خروج ده‌ها شبه نظامی و غیر نظامی از شهر هرستا در منطقه قوطه شرقی در روز پنجشنبه، خبرگزاری رویترز خبر داد که نیروهای بشار اسد به تصرف کامل این منطقه نزدیک شدند. به گزارش رویترز، به نقل از تلویزیون دولتی سوریه، 27 شبه نظامی و بیش از 180 غیر نظامی شهر هرستا را که در دست نیروهای مخالف بشار اسد بود، ترک کردند. در همین حال نیروهای اپوزیسیون سوریه در توافق بر سر شهر هرستا 13 سرباز سوری را در ازای آزادی 5 شورشی آزاد کردند. در روز پنجشنبه ارتش روسیه اعلام کرد که بیش از 1000 غیر نظامی قوطه شرقی را ترک کردند. منطقه قوطه شرقی در نزدیک دمشق تا چندی پیش به طور کامل در دست مخالفان حکومت بشار اسد بود و به همین دلیل چندین هفته است که زیر بمباران پیوسته جنگنده های حکومت سوریه و متحدانش قرار دارد. نبرد بر سر قوطه شرقی تا کنون بیش از 1500 کشته در میان غیر نظامی ها بر جای گذاشته است. در رویدادی بی سابقه یک هواپیمای مسافربری هندی به مقصد اسرائیل اجازه یافت که از آسمان عربستان سعودی عبور کند و به تل آویو برود. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
در 70 سال موجودیت کشور اسرائیل این نخستین بار است که عربستان سعودی به هواپیمایی از مبدأ یا به مقصد اسرائیل اجازه استفاده از حریم هواییش را می‌دهد. اسرائیل و عربستان سعودی ارتباط رسمی و مناسبات دیپلماتیک با یکدیگر ندارند. هواپیمای شرکت ایر ایندیا ساعت 6 بعد از ظهر روز پنجشنبه به وقت محلی از دهلی نو به سوی تل آویو به پرواز درآمد. به گفته ناظران این امر میتواند نشانه ای از تحولی مهم در مناسبات ریاض تل آویو محسوب شود. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه این پرواز را سرآغاز پروازهای منظم هفتگی میان هند و اسرائیل با استفاده از حریم عربستان خوانده است. پیش از این تنها دو بار دو رئیس جمهور آمریکا مستقیما از عربستان سعودی به اسرائیل پرواز کرده بودند. جورج بوش در سال 2008 و دونالد ترامپ در سال 2017. عربستان سعودی کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، اما در پی برخی تحولات سیاسی اخیر شرکت ایر ایندیا چند هفته پیش توانست اجازه پروازهای منظم میان هند و اسرائیل را با استفاده از حریم هوایی عربستان به دست آورد. پیش از این تمامی پروازهای مسافربری از شرق جهان با مبدأ یا مقصد اسرائیل باید از مسیر طولانی دریای سرخ، خلیج عدن و سپس اتیوپی در شمال آفریقا می‌گذشتند تا وارد حریم هوایی کشورهای عرب و مسلمان که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند نشوند. مسیر جدید بیش از دو ساعت کمتر از مسیر قبلی زمان می‌برد. شرکت هواپیمایی اسرائیلی ال آل هم از نخست وزیر این کشور خواسته است مجوز مشابه برای این شرکت نیز فراهم شود تا پروازهای ال آل به سوی هند نیز با استفاده از حریم هوایی سعودی کوتاه‌تر شود. عربستان سعودی که ابتدا دادن مجوز به شرکت ایر ایندیا را تکذیب کرده بود، هنوز به درخواست شرکت ال آل واکنش نشان نداده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ماه‌های اخیر بارها با اشاره به عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب خلیج فارس از اشتراک دیدگاه‌های آنها با اسرائیل سخن گفته و تأکید کرده است که این کشورها دیگر اسرائیل را به چشم دشمن نگاه نمی‌کنند و مانند اسرائیل برنامه هسته‌ای و اقدامات ایران را در منطقه یک خطر می‌دانند.
و ادامه خبرها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه فرمانی را امضا کرد که میتواند بیش از 50 میلیارد دلار تعرفه بر کالاهای چینی اعمال کند. آقای ترامپ همچنین رابرت لایت هایزر نماینده تجارت آمریکا را مأمور کرد تا فهرستی از کالاها را که باید شامل تعرفه بیشتری شود تهیه کند. رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه گفت که این تعرفه میتواند شامل بیش از 60 میلیارد دلار از کالاها شود. استیفن منوچین وزیر خزانه داری آمریکا نیز از سوی آقای ترامپ مأمور شد تا ظرف 60 روز محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایالات متحده پیشنهاد کند. کاخ سفید می‌گوید این محدودیت‌ها برای مقابله با تجارت و اقدامات غیرمنصفانه شرکت‌های چینی در واردات کالاهایشان به آمریکا ضروری است. چین در واکنش به این تصمیم می‌گوید که با تحریم‌های آمریکا مقابله به مصر خواهد کرد. از سوی دیگر مقامات آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کردند که کشورهای اروپایی، کره جنوبی، استرالیا، کانادا و مکزیک فعلا مشمول اعمال تعرفه‌های جدید بر فولاد و آلومینیوم صادراتیشان به آمریکا نمی‌شوند. رئیس جمهور آمریکا و فرانسه در جریان یک گفتگوی تلفنی بر لزوم دریافت پاسخ مسکو درباره سوء قصد به جان جاسوس سابق روسیه در بریتانیا تاکید کردند. در بیانیه‌ای که کاخ سفید در پی گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و امانوئل مکرون منتشر کرد، آمده است که دو طرف بر حمایت خود از لندن در جریان استفاده روسیه از سلاح شیمیایی علیه شهروندان در خاک بریتانیا تاکید کردند. مقام‌های بریتانیایی می‌گویند سرگئی اسکریپال و دخترش که ساکن بریتانیا هستند با یک زهر شیمیایی ساخت شوروی سابق هدف سوء قصد قرار گرفتند. لندن دولت روسیه را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است. مسکو این اتهام را رد کرده، اما مسمومیت آقای اسکریپال به تنش‌های در روابط دو طرف انجام می‌دهد. یکی از این تنش‌ها اخراج 23 دیپلمات روس از بریتانیا و واکنش متقابل روسیه بوده است. همانطور که در وبسایت رادیو فردا مشاهده کردید، در نظرسنجی سال 96 برای انتخاب خبرسازترین چهره سال، جنبش دختران خیابان انقلاب و معترضان دیما به ترتیب بیشترین آرای مخاطبان رادیو فردا رو به دست آوردن و به عنوان اولین و دومین چهره خبرساز سال برگزیده شدند. امروز در همراهی علی افشاری تحلیلگر سیاسی نگاهی خواهیم داشت به انگیزه اقدام دختران انقلاب و معترضان دیما و چشم انداز حرکت آنها در سال جدید. آقای افشاری، برای یادآوری خیلی کوتاه برای ما بگید این دو جنبش چگونه شکل گرفت؟
بله، جنبش یعنی حرکت اعتراضات سراسری دی ماه بر بستر مشکلات و نارضایتی‌های انباشته شده اقتصادی شکل گرفت و خیلی سریع سیاسی شد و در حرکتی بی سابقه در 82 شهر ایران حداقل در ظرف یک هفته خب اعتراضات سیاسی پررنگی انجام شد که و شعارهای کاملا ساختارشکنانه و علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی سر داشت. در حرکت دوم بر بستر خب اعتراضات تاریخی نسبت به حجاب اجباری، ابتدا خانم ویدا موحد در اقدامی ابتکاری خلاقانه و شجاعانه خب در خیابان انقلاب بر سر سکویی رفتن، روسریشون رو برداشتن و بر یک بستر پرچمی اونو قرار دادن. خب این حرکت سریع، حرکت نمادین گسترش پیدا کرد و بعد هم خب در ادامه با برخوردهای ایزایی و انقباضی حکومت مواجه شد. خب برخی از این دختران که معروف شدن به دختران خیابان انقلاب بازداشت شدن، ولی کماکان این حرکت ادامه داره.
بحث رو با دختران انقلاب ادامه بدیم. به دنبال واکنش نظام به هر این حرکت و بازداشت این دختران فکر میکنید این حرکت در سال نو چه شکل و ابعادی خواهد گرفت؟
ببینید برخوردهایی که صورت گرفت، اهم از بازداشت ها، صدور قرارهای وثیقه یا اینکه بعد یا اواخر هم خب برخورد فیزیکی محکمی ختم شد، به نظر من اینها بعد اکثر میتونه دامنه این حرکت رو محدودتر بکنه یا سرعت رشدش رو کاهش بده، ولی نمیتونه متوقفش بکنه، چون این حرکت یک ویژگی داره که منحصر حالا به خیابان خاصی هم نیست، میتونه در داخل مترو باشه، داخل رستوران ها باشه و بعدم تعداد افراد هم اینقدر زیاد هست که برخوردهای پلیسی و روشهای کنترل کننده بگیر و ببند جواب نخواهد داد و به نظر من این برخوردهای حکومت در یک روند فرسایشی خواهد شد و در نهایت چاره جز تسلیم نخواهد.
با توجه به انگیزه اعتراض های دیماه که شهرهای زیادی هم به گفته شما دربر گرفت، به نظر شما این جنبش اعتراضی در سال جدید به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
ببینید این حرکت خب نزدیک به 10 روز ادامه پیدا کرد، کاملا غیر مترقبه بود، به صورت خودجوش و یک بروز انفجاری داشت. خب بعد با برخوردهای امنیتی صورت گرفته، خب نزدیک به 4000 نفر بازداشت شدن، به خصوص مرگ مشکوک برخی از بازداشتی‌ها در زندان، خب باعث شد که یک فروکش بکنه. اما از همون وقت هم معلوم بود که این یک امر مقطعی است و حتی نهادهای امنیتی خود حکومت هم در جنبندی که داشتن در این زمینه متفق القول بودن که این حرکت پتانسیل و استعداد بازگشت دوباره رو داره مثل یک موج دریا. به نظر من این حرکت اگرچه در فاز سیاسی شدهش متوقف شد، ولی در فاز اعتراضات پراکنده معترضان اقتصادی، یعنی مالباخته ها، کارگرانی که چندی ماه از حقوق نگرفتن، بازنشسته هایی که نسبت به به حال وضعیت حقوقهای بازنشستگی اعتراض دارن، معلمان، اینها ادامه پیدا کرده و تا همین آخرین روزهای سال هم خوب دیدیم که کشاورزانی هم که نسبت به رها کمبود و بحران آب معترض هستن هم به نوعی پیوستن به این حرکت. من فکر میکنم در سال آینده این حرکت ها در سطح گسترده تری دوباره بروز پیدا میکنه و این بار هم شکل سیاسی پررنگتری خواهد داشت و اگر پیوند بخوره با به اصطلاح اعتراضاتی که در حوزه سیاسی بشه و فرهنگی به شکل مستقیم هست، یعنی با طبقه متوسط جامعه پیوند بخوره، اون وقت یک جنبش اعتراضی قوی شکل میگیره که قابل مهار و کنترل از حکومت نخواهد بود، چون همه علائم و قرائن نشون میده سال 97 سال دشواری به لحاظ اقتصادی برای حکومت و هم جامعه خواهد بود و طبیعی هست این نیروهایی که بر اساس نیازهای اولیه‌شون و مسائل روزمره زندگیشون که مستأصل شدن اومدن به صحنه سیاسی شدن و اقدام به کنش اعتراضی کردن، طبیعی هست که این نیروها به سادگی هم میدان بیرون نخواهند رفت و این مشکلات هم در سال آینده ادامه خواهد داشت. بنابراین به نظر من این حرکت اعتراضی با آهنگ قوی تری استمرار خواهد.
اگر به گفته شما این حرکت ها با هم پیوند بخورن، فکر میکنید واکنش حکومت به این حرکت چه خواهد بود؟
حکومت تا این لحظه به هر سیاست مشت آهنین رو انتخاب کرده، افزایش فشار بر فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی و میبینیم که آستانه تحملش هم کاهش پیدا کرده و نسبت به هر نوع تجمع یا گرد آمدن نیروهای مدنی یا مخالفین سیاسی واکنش تون نشون میده. ولی اگر اون یکی از دلایلی که باعث شد که اون حرکت اعتراضی در به اصطلاح بد به شروع خودش نتونه از مرزهای سرکوب حکومت عبور بکنه، خب نداشتن یک رهبری مؤثر بود. به نظر من پیوند خوردن طبقه متوسط با این اعتراضاتی که انگیزه های اقتصادی دارن میتونه این نقص رو برطرف بکنه و به نظرم حکومت در ابتدا سعی میکنه از طریق سرکوب و اعمال خشونت جلوی اون رو بگیره، ولی از یک مرحله به بعد این اعتراضات گسترده تر بشه و همزمان در همین پوشش جغرافیایی گسترده باشه، به نظر من ظرفیت خشونت جمهوری اسلامی نامحدود نیست و در درون هسته سخت قدرت شکاف وجود دارد.
آقای افشاری سپاسگزارم از همراهی شما.
خواهش میکنم، من هم شما سپاسگزارم و سال نو رو به همه تبریک هستم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده شنیدن دیدگاه های شماست.
فرا رسیدن عید نوروز و سال 1397 خورشیدی رو به تمام ایرانیان در سرتاسر جهان تبریک میگم، مخصوصا به همکاران و عزیزان رادیو فردا که شبانه روز زحمت میکشن تا صدای من و شما به هم برسه، و امیدوارم امسال سال آزادی ایران و ایرانی باشه و تمام ایرانیان سال خوبی رو پیش رو داشته باشن. کوروش هستم از تهران.
آقای خامنه‌ای امسال سال حمایت از کالای ایرانی اعلام میکنه، در حالی که اگر دو بازار چرخی بزنید و نگاه بکنید بیشتر اجناس و اقلامی که به چشم میخوره یا چینی هستن یا روسی، اغلب که بیشتر چینی هستن. اصلا کالای ایرانی توان رقابت ندارن، چون کارخونه ها و شرکت هایی که تولید کالا میکردن و با سوابق بالایی بودن، 60 و 70 سال سوابقشون بود، همشون کلا تعطیل شدن. تمام کارخونه و شرکت ها رو تعطیل کردید به خاطر سیاست های نادرست غلط اقتصادی خودتون. آقای خامنه‌ای شما این کاری نیستید، مملکت ایران رو شما نمیتونید اداره بکنید.
سال نو به تمام کارمندای رادیو فردا و ملت عزیز ایران تبریک میگیم، انشالله که همیشه سال خوش و خوبی داشته باشید.
آب و هوای ایران در اولین جمعه بهاری. بنا به آنچه سازمان هواشناسی پیش بینی کرده، آسمان اغلب مناطق ایران امروز صاف و آفتابی است همراه با وزش باد. امروز برای سواحل دریای خزر، اردبیل و جنوب غرب وزش باد شدید پیش بینی شده. همچنین سازمان هواشناسی اعلام کرده که استان‌های ساحلی دریای خزر از امروز افزایش دمای 8 تا 12 درجه‌ای رو شاهد خواهند بود. آسمان تهران صاف، گاهی وزش باد با حداقل دمای 11 و حداکثر دمای 25 درجه سانتیگراد. در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جان بولتون را به جای هربرت مکمستر به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برگزید. پس از خروج ده‌ها شبه نظامی و غیر نظامی از شهر هرسا در منطقه قوطه شرقی در روز پنجشنبه، خبرگزاری رویترز خبر داد که نیروهای بشار اسد به تصرف کامل این منطقه نزدیک شدند. در اقدامی بی‌سابقه، یک هواپیمای مسافربری هندی به مقصد اسرائیل اجازه یافت از آسمان عربستان سعودی عبور کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمانی را امضا کرد که می‌تواند بیش از 50 میلیارد دلار تعرفه بر کالاهای چینی اعمال کند. چین در واکنش به این تصمیم می‌گوید که با تحریم‌های آمریکا مقابله به مصر خواهد کرد. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه در جریان یک گفتگوی تلفنی بر لزوم دریافت پاسخ مسکو درباره سوء قصد به جان جاسوس سابق روسیه در بریتانیا تاکید کردند. وزارت راه و شهرسازی ایران میگوید در بازده زمانی 24 تا 29 اسفند ماه در 100 سانحه رانندگی 126 تن جان خود را از دست دادند. جان داوید از وکلای دونالد ترامپ در پرونده بررسی دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا از سمت خود کناره‌گیری کرد. در ادامه واکنش‌ها به متهم شدن شرکت فیسبوک به درز اطلاعات کاربرانش، دولت آلمان خواستار توزیع این شرکت شده و اسرائیل نیز تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است. داریوش شایگان، فیلسوف ایرانی، پنجشنبه دوم فروردین در تهران درگذشت. در تعطیلات سال نو تقریبا رسانه‌های کاغذی در ایران منتشر نمیشه، اما بیشتر روزنامه‌ها ویژه‌نامه‌های نوروزی منتشر میکنن که کمی عمیق‌تر خبرها رو واکاوی میکنه. امروز به انتخاب شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار نگاهی داریم به ویژه‌نامه نوروزی روزنامه ایران و گفتگوی مفصلی که با وزیر کشور داشته درباره اعتراضات دیما، ریشه‌ها، ابعاد و چگونگی سرکوب این اعتراضات.
بله، روزنامه ایران در ویژه‌نامه نوروزی خودش با آقای عبدالرضا رحمانی فضلی گفتگویی که انجام داده، ایشون گفته که من مأموریت پیدا کردم بعد از اعتراضات سراسری دی ماه از سوی آقای حسن روحانی که یه گزارش تهیه بکنم و با همکاری وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، خود وزارت کشور، نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی و قضایی این گزارش تهیه شده. ایشون اصل ریشه اعتراضات رو، سه موضوعی رو بیان کرده که پیشتر هم بهش اشاره کرده بود: تغییر نسل، تغییر سبک زندگی و تغییر تکنولوژی. اما تأکید کرده که برخی نارضایتی ها در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به گفته ایشون سبب بروز این اعتراضات شد. چند نکته رو که در حین اعتراضات بیان شده بود از سوی رسانه ها یا تحلیلگران ایشون رد کرده. یک نکته این بود که گفته شده بود که کسانی که در این اعتراضات شرکت کردن بیشترشون افرادی بودن که بیکار بودن یا مشکلات اقتصادی داشتن. ایشون گفته که 60% کسانی که بازداشت شدن در جریان اعتراضات کسانی بودن که شاغل بودن و همچنین کسانی که اگر مشکل اقتصادی شدیدی وجود داشت اونها باید در حاشیه شهرهای اعتراضات انجام میشد، در حالی که اغلب 42 شهری که به گفته ایشون به درگیری منجر شد و در بیش از 100 شهر به گفته ایشون این اعتراضات گسترش پیدا کرد، در مرکز شهر این اعتراضات انجام میشد. درباره نحوه کنترل و سرکوب این اعتراضات هم آقای رحمانی فضلی گفته که ابتدا محدودیت سازی کردیم، رفتیم با اقشار و اصناف و کانون‌هایی که ممکن بود در این تظاهرات شرکت بکنند صحبت کردیم، اونها رو منع کردیم از حضور در این اعتراضات و بعد از اون مسئله ناامنی رو برجسته کردیم در افکار عمومی. حتی ایشون گفته که تلویزیون از من سوال کردن که آیا صحنه‌های آتش زدن بانک‌ها رو هم پخش کنیم، گفتم اتفاقا اونها رو بیشتر پخش کنید تا مردم بدونن که در صورت شرکت در این اعتراضات ممکن هست نارامی‌ها به خشونت کشیده.
محسن صفایی فراهانی که نامی آشنا در عرصه سیاسی و اقتصادی ایرانی، در مصاحبه با همین ویژه‌نامه نوروزی دلایل دیگه‌ای رو برای اعتراضات بیان کرده، از اون بیشتر برامون بگید.
بله، آقای صفایی فراهانی در این گفتگو تاکید کرده که انباشت گلایه از فساد و تبعیض و نابرابری در دل مردم در بیش از 4 دهه گذشته، به ویژه ایشون گفته در 3 دهه پس از جنگ، سبب بروز این اعتراضات شده. از جمله نکاتی که ایشون بهش اشاره کرده این هست که گفته در 3 دهه گذشته همواره حکومت و هر دولتی که آمده، چه از لحاظ اقتصادی دست در جیب مردم کرده، چه به حریم خصوصی و اندیشه ها یا حوزه های اجتماعی که به مردم مربوط بوده دخالت کرده و مجموعه این فشارهایی که به مردم اومده و تبعیض‌ها و نابرابری‌هایی که مردم شاهدش بودن منجر شد به اعتراضات دیماه، که البته ایشون تاکید کرده که ممکن هست این ماجرا باز هم تکرار بشه، چرا که منشأ و ریشه این مشکلات که سوء مدیریت در ایران هست تا کنون برطرف نشد.
دو رویداد با ریشه‌های اقتصادی هم مورد توجه ویژه‌نامه نوروزی ایران قرار گرفته، از این دو رویداد برامون بگید.
یکی از این رویدادها خشکسالی و بحران آب هست در ایران که به نوشته روزنامه ایران و کارشناسانی که با این روزنامه در گفتگو کردند، بسیاری از پیامدهای اجتماعی و سیاسی که بحران آب ایجاد خواهد کرد هنوز در ایران آشکار نشده. نمونه هایی از این بحران و تنش امنیتی که از حوزه آب سرچشمه میگیره همین اعتراضات کشاورزان اصفهانی هست و بحران هایی که در مناطق جنوب و مرکز ایران رخ داده. دومین موضوعی که روزنامه ایران در حوزه اقتصادی بهش اشاره کرده، ماجرای افزایش قیمت ارز و نوسان های ارز هست که در سال گذشته بسیار مشکل آفرین شد برای تولید کنندگان و همچنین مردم. قیمت ارز با 3500 تومان یعنی دلار در ابتدای سال 96 آغاز شد و به 4800 تومان در پایان این سال خط شد، که این نشون میده که مدیریت ارزی و اقتصادی ایران هم به هر حال به نوشته این روزنامه دچار مشکلاتی است.
آقای رفیع‌زاده، سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خامنه ای در پیام نوروزیش تا تونسته دروغ گفته، تحریف کرده. دو حالت داره: یا ایشون باور داره به این چیزایی که گفته، که در اون صورت آدم متوهمیه و صلاحیت رهبری 86 میلیون جمعیت یک کشور رو نداره، و یا آگاهانه همه اینا رو دروغ گفته که باز آدم متقلبیه و در اون صورت هم صلاحیت رهبری مملکت رو نداره.
با درود، خواستم از طریق این رادیو درود بفرستم به رئیس جمهور محترم و عزیز تاجیکستان که واقعا نشون داد که پیشرفت و آبادانی و شادی مردم تاجیکستان چقدر براش مهمه.
فرا رسیدن عید نوروز و سال 1397 خورشیدی رو به تمام ایرانیان در سرتاسر جهان تبریک میگم، مخصوصا به همکاران و عزیزان رادیو فردا که شبانه روز زحمت میکشن تا صدای من و شما به هم برسه، و امیدوارم امسال سال آزادی ایران و ایرانی باشه و تمام ایرانیان سال خوبی رو پیش رو داشته باشن. کوروش هستم از تهران.
تیم ملی فلسطین با بازیکنان سابق لیگ اسرائیل به میدان رفت. این یکی از خبرهای کوتاه از دنیای ورزشی که مهدی رستم‌پور روایت میکنه.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. دیدارهای دوستانه فوتبال در سراسر جهان دیروز برگزار شد، از جمله بازی‌های جالب توجه پیروزی 6-0 ولز در برابر چین بود با هتریک گرت بیل مهاجم رئال مادرید که او رو تبدیل کرد به رکورددار گلزنی در تیم ملی کشورش. همچنین در یک بازی دیگه تیم‌های ملی فلسطین و بحرین به تساوی بدون گل رسیدن. نکته جالب این که در ترکیب تیم ملی فلسطین بازیکنانی مثل محمد درویش، عبدالله جابر و شادی شعبان متولد اسرائیل هستند و سابقه بازی در باشگاه‌های مختلف اسرائیلی رو دارند، در حالی که طی 35 سال گذشته هرگاه ورزشکاران ایرانی از رقابت با رقبای اسرائیلی سرباز زدن اینطور عنوان شده که در دفاع از مردم فلسطین بوده، که با اونچه که در ترکیب تیم ملی فوتبال فلسطین دیده میشه این شعار در تضاد و تعارضه. خبر بعدی باز به همین موضوع اختصاص داره، دیدارهای مهمی که امروز در فوتبال جهان برگزار میشه. برای ایران خب طبیعتاً مهمترین بازی دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و تونسه که در تونس برگزار میشه، و دیشب هم کارلوس کیروش به اتفاق مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی در نشست خبری قبل از بازی حاضر شد. غیر از این مسابقه همگروه‌های ایران هم بازی دارن. تیم ملی اسپانیا در برابر آلمان قرار میگیره که بازی فوق‌العاده جذابی خواهد شد طبیعتاً. همچنین تیم ملی مراکش هم به میدان خواهد رفت، مقابل صربستان قرار میگیره. پرتغال هم به مسافه مصر میره که خب تقابل کریستیانو رونالدو و محمد صلاح دو گلزن تراز اول فوتبال دنیا خواهد بود. روسیه میزبان جام جهانی در برابر برزیل، فرانسه مقابل کولومبیا، هلند با انگلیس و ایتالیا هم در برابر آرژانتین بازی‌های فوق‌العاده تماشایی و جذاب. خبر آخر رقابت‌های NBA و بازگشت خیره‌کننده تیم کلیولند در برابر تورنتو رپتورز. در حالی که 14 امتیاز کلیولند عقب بود، ناگهان جریان بازی تغییر کرد با درخشش لبرون جیمز که موفق شد 35 امتیاز، 7 ریباند و آمار شگفت‌انگیز 17 پاس رو به جا بگذاره. کوین لاو هم از جمله بازیکن‌های درخشان و خوب این مسابقه بود، در حالی که کلیولند با این پیروزی امیدوار میشه که رتبه سوم رو حفظ کنه. تورنتو به احتمال زیاد دیگه قهرمان کنفرانس شرق خواهد شد، بوستون سلتیکس دوم میشه و کلیولند کاوالیرز هم در رده سوم کنفرانس شرق قرار خواهد گرفت. جمعه ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت ساعت 7 وقت ایران و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. جان بولتن به جای هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید میشود. خبرگزاری رویترز از نزدیکی نیروهای اسد به تصرف کامل قوطه شرقی خبر میدهد. برای اولین بار یک هواپیمای مسافربری به مقصد اسرائیل از آسمان عربستان عبور می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه جان بولتون را به جای هربرت مکمستر به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برگزید. بنابر گزارش ها این جایگزینی پیش از اتخاذ تصمیم گیری های مهم در مورد ایران و کره شمالی در 9 آوریل 20 فروردین ماه اجرایی خواهد شد. به این ترتیب جان بولتون سومین مشاور امنیت ملی کاخ سفید از آغاز ریاست جمهوری دولت دونالد ترامپ خواهد بود. به گزارش رویترز جان بولتون به داشتن مواضع تند علیه جمهوری اسلامی و کره شمالی مشهور است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در سیاست گذاری و تصمیم های دولت در سیاست خارجی نقش تعیین کننده ای دارد. در تحول دیگر جان داود از وکلای تیم حقوقی دونالد ترامپ در پرونده بررسی دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پنجشنبه از سمت خود استعفا داد. بنابر گزارش ها وی جدی نگرفتن و عمل نکردن توصیه های حقوقیش از سوی رئیس جمهوری را دلیل کناره‌گیری خود اعلام کرده است. پس از خروج ده‌ها شبه نظامی و غیر نظامی از شهر هرسا در منطقه قوطه شرقی در روز پنجشنبه، خبرگزاری رویترز خبر داد که نیروهای بشار اسد به تصرف کامل این منطقه نزدیک شدند. به گزارش رویترز به نقل از تلویزیون دولتی سوریه 27 شبه نظامی و بیش از 180 غیر نظامی شهر هرسا را که در دست نیروهای مخالف بشار اسد بود ترک کردند. در همین حال نیروهای اپوزیسیون سوریه در توافق بر سر شهر هرسا 13 سرباز سوری را در ازای آزادی 5 شورشی آزاد کردند. در روز پنجشنبه ارتش روسیه اعلام کرد که بیش از 1000 غیر نظامی قوطه شرقی را ترک کردند. منطقه قوطه شرقی در نزدیکی دمشق تا چندی پیش به طور کامل در دست مخالفان حکومت بشار اسد بود و به همین دلیل چند هفته است که زیر بمباران پیوسته جنگنده‌های حکومت سوریه و متحدانش قرار دارد. نبرد بر سر قوطه شرقی تاکنون بیش از 1500 کشتی در میان غیر نظامی ها بر جای گذاشته است. در رویدادی بی سابقه یک هواپیمای مسافربری هندی به مقصد اسرائیل اجازه یافت که از آسمان عربستان سعودی عبور کند و به تل آویو برود. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
در 70 سال موجودیت کشور اسرائیل این نخستین بار است که عربستان سعودی به هواپیمایی از مبدأ یا به مقصد اسرائیل اجازه استفاده از حریم هواییش را می‌دهد. اسرائیل و عربستان سعودی ارتباط رسمی و مناسبات دیپلماتیک با یکدیگر ندارند. هواپیمای شرکت ایر ایندیا ساعت 6 بعد از ظهر روز پنجشنبه به وقت محلی از دهلی نو به سوی تل آویو به پرواز درآمد. به گفته ناظران این امر می تواند نشانه ای از تحولی مهم در مناسبات ریاض تل آویو محسوب شود. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه ای این پرواز را سرآغاز پروازهای منظم هفتگی میان هند و اسرائیل با استفاده از حریم عربستان خوانده است. پیش از این تنها دو بار دو رئیس جمهور آمریکا مستقیما از عربستان سعودی به اسرائیل پرواز کرده بودند. جورج بوش در سال 2008 و دونالد ترامپ در سال 2017. عربستان سعودی کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، اما در پی برخی تحولات سیاسی اخیر شرکت ایر ایندیا چند هفته پیش توانست اجازه پروازهای منظم میان هند و اسرائیل را با استفاده از حریم هوایی عربستان به دست آورد. پیش از این تمامی پروازهای مسافربری از شرق جهان با مبدأ یا مقصد اسرائیل باید از مسیر طولانی دریای سرخ، خلیج عدن و سپس اتیوپی در شمال آفریقا می‌گذشتند تا وارد حریم هوایی کشورهای عرب و مسلمان که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند نشوند. مسیر جدید بیش از 2 ساعت کمتر از مسیر قبلی زمان می‌برد. شرکت هواپیمایی اسرائیلی الال هم از نخست وزیر این کشور خواسته است مجوز مشابه برای این شرکت نیز فراهم شود تا پروازهای الال به سوی هند نیز با استفاده از حریم هوایی سعودی کوتاه‌تر شود. عربستان سعودی که ابتدا دادن مجوز به شرکت ایر ایندیا را تکذیب کرده بود، هنوز به درخواست شرکت الال واکنش نشان نداده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در ماه‌های اخیر بارها با اشاره به عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب خلیج فارس از اشتراک دیدگاه‌های آنها با اسرائیل سخن گفته و تأکید کرده است که این کشورها دیگر اسرائیل را به چشم دشمن نگاه نمی‌کنند و مانند اسرائیل برنامه هسته‌ای و اقدامات ایران را در منطقه یک خطر می‌دانند.
و ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه فرمانی را امضا کرد که میتواند بیش از 50 میلیارد دلار تعرفه بر کالاهای چینی اعمال کند. آقای ترامپ همچنین رابرت لایتهایزر نماینده تجارت آمریکا را مأمور کرد تا فهرستی از کالاها را که باید شامل تعرفه بیشتری شود تهیه کند. رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه گفت که این تعرفه ها میتواند شامل بیش از 60 میلیارد دلار از کالاها شود. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا نیز از سوی آقای ترامپ مأمور شد تا ظرف 60 روز محدودیت هایی برای سرمایه گذاری شرکت های چینی در ایالات متحده پیشنهاد کند. کاخ سفید میگوید این محدودیت ها برای مقابله با تجارت و اقدامات غیر منصفانه شرکت های چینی در واردات کالاهایشان به آمریکا ضروری است. چین در واکنش به این تصمیم میگوید با تحریم های آمریکا مقابله به مثل خواهد کرد. از سوی دیگر مقامات آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کردند که کشورهای اروپایی، کره جنوبی، استرالیا، کانادا و مکزیک فعلا مشمول اعمال تعرفه‌های جدید بر فولاد و آلومینیوم صادراتیشان به آمریکا نمی‌شوند. وزارت راه و شهرسازی ایران میگوید در بازده زمانی 24 تا 29 اسفند ماه در 100 سانحه رانندگی 126 تن جان خود را از دست دادند و بیش از 2,400,000 شهروند در جاده‌های کشور جابجا شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی میگوید نزدیک به 800 نفر از مسافران پیش از نوروز نیز در تصادفات و سوانه رانندگی مصدوم شدند. شمار شهروندانی که برای مسافرت به نقاط مختلف کشور از خودرو استفاده کردند 5 برابر بیش از مسافران با قطار است. همزمان 755,000 مسافر نیز با هواپیما به مقصد رسیدند. رئیس سازمان راهداری ایران میگوید 90% جابجایی‌ها از طریق جاده‌های کشور صورت می‌گیرد. نیروی انتظامی ایران در سال گذشته اعلام کرده بود در نوروز 1396 طی هر 71 دقیقه یک تن در اثر حوادث جاده‌ای جان خود را از دست داده است. در روزهای پیش از نوروز و در جریان تعطیلات سال نو معمولاً بر شمار سوانح رانندگی و تلفات انسانی افزوده می‌شود. همانطور که در وبسایت رادیو فردا مشاهده کردید در نظرسنجی سال 96 برای انتخاب خبرسازترین چهره سال جنبش دختران خیابان انقلاب و معترضان دیما به ترتیب بیشترین آراء مخاطبان رادیو فردا را به دست آوردند و به عنوان اولین و دومین چهره خبرساز سال برگزیده شدند. امروز در همراهی علی افشاری تحلیلگر سیاسی نگاهی خواهیم داشت به انگیزه اقدام دختران انقلاب و معترضان دیما و چشم‌انداز حرکت آنها در سال جدید. آقای افشاری برای یادآوری خیلی کوتاه برای ما بگید این دو جنبش چگونه شکل گرفت؟
بله، جنبش یعنی حرکت اعتراضات سراسری دی ماه بر بستر مشکلات و نارضایتی های انباشته شده اقتصادی شکل گرفت و خیلی سریع سیاسی شد و در حرکتی بی سابقه در 82 شهر ایران حداقل در ظرف یک هفته خب اعتراضات سیاسی پررنگی انجام شد که و شعارهای کاملا ساختارشکنانه و علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی سر داشت. در حرکت دوم بر بستر خب اعتراضات تاریخی نسبت به حجاب اجباری، ابتدا خانم ویدا موحد در اقدامی ابتکاری خلاقانه و شجاعانه خب در خیابان انقلاب بر سر سکویی رفتن، روسریشون رو برداشتن و بر یک بستر پرچمی اونو قرار دادن. خب این حرکت سریع، این حرکت نمادین گسترش پیدا کرد و بعد هم خب در ادامه با برخوردهای ایزایی و انقباضی حکومت مواجه شد. خب برخی از این دختران که معروف شدن به دختران خیابان انقلاب بازداشت شدن ولی کماکان این حرکت ادامه داره.
بحث رو با دختران انقلاب ادامه بدیم. به دنبال واکنش نظام به این حرکت و بازداشت این دختران فکر میکنید این حرکت در سال نو چه شکل و ابعادی خواهد گرفت؟
ببینید برخوردهایی که صورت گرفت، اهم از بازداشت‌ها، صدور قرارهای وثیقه یا اینکه بعد یا اواخر هم خب برخورد فیزیکی محکمی ختم شد، به نظر من اینها بعد اکثر میتونه دامنه این حرکت رو محدودتر بکنه یا سرعت رشدش رو کاهش بده، ولی نمیتونه متوقفش بکنه، چون این حرکت یک ویژگی داره که منحصر حالا به خیابان خاصی هم نیست، میتونه در داخل مترو باشه، داخل رستوران ها باشه و بعدم تعداد افراد هم اینقدر زیاد هست که برخورد های پلیسی و روش های کنترل کننده بگیر و ببند جواب نخواهد داد و به نظر من این برخورد های حکومت در یک روندی فرسایشی خواهد شد و در نهایت چاره جو تسلیم نخواهد.
با توجه به انگیزه اعتراض‌های دیماه که شهرهای زیادی هم به گفته شما در بر گرفت، به نظر شما این جنبش اعتراضی در سال جدید به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
ببینید این حرکت خود نزدیک به 10 روز ادامه پیدا کرد، کاملا غیر مترقبه بود و به صورت خودجوش و یک بروز انفجاری داشت. خب بعد با برخوردهای امنیتی صورت گرفته، خب نزدیک به 4,000 نفر بازداشت شدند، به خصوص مرگ مشکوک برخی از بازداشتی‌ها در زندان، خب باعث شد که یک فروکش بکنه. اما از همون وقت هم معلوم بود که این یک امر مقطعی است و حتی نهادهای امنیتی خود حکومت هم در جمع‌بندی که داشتن در این زمینه متفق القول بودند که این حرکت پتانسیل و استعداد بازگشت دوباره رو داره، مثل یک موج دریا. به نظر من این حرکت اگرچه در فاز سیاسی شدهش متوقف شد، ولی در فاز اعتراضات پراکنده معترضان اقتصادی، یعنی مالباخته ها، کارگرانی که چندین ماه از حقوق نگرفتن، بازنشسته هایی که نسبت به به حال وضعیت حقوق بازنشستگی اعتراض دارن، معلمان، اینها ادامه پیدا کرده و تا همین آخرین روزهای سال هم خوب دیدیم که کشاورزانی هم که نسبت به ها کمبود و بحران آب معترض هستن هم به نوعی پیوستن به این حرکت. من فکر میکنم در سال آینده این حرکت ها در سطح گسترده تری دوباره بروز پیدا میکنه و این بار هم شکل سیاسی پررنگتری خواهد داشت و اگر پیوند بخوره با به اصطلاح اعتراضاتی که در حوزه سیاسی بشه و فرهنگی به شکل مستقیم هست، یعنی با طبقه متوسط جامعه پیوند بخوره، اون وقت یک جنبش اعتراضی قوی شکل میگیره که قابل مهار و کنترل از حکومت نخواهد بود، چون همه علائم و قرائن نشون میده سال 97 سال دشواری به لحاظ اقتصادی برای حکومت و هم جامعه خواهد بود و طبیعی هست این نیروهایی که بر اساس نیازهای اولیه‌شون و مسائل روزمره زندگیشون که مستأصل شدن اومدن به صحنه سیاسی شدن و اقدام به کنش اعتراضی کردن، طبیعی است که این نیروها به سادگی هم میدان بیرون نخواهند رفت و این مشکلات هم در سال آینده ادامه خواهد داشت. بنابراین به نظر من این حرکت اعتراضی با آهنگ قوی تری استمرار خواهد داشت.
اگر به گفته شما این حرکت ها با هم پیوند بخورند، فکر میکنید واکنش حکومت به این حرکت چه خواهد بود؟
حکومت تا این لحظه به هر حال سیاست مشت آهنین رو انتخاب کرده، افزایش فشار بر فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی و میبینیم که آستانه تحملش هم کاهش پیدا کرده و نسبت به هر نوع تجمع یا گرد آمدن نیروهای مدنی یا مخالفین سیاسی واکنش تون نشون میده. ولی اگر مهارخ اون یکی از دلایلی که باعث شد که اون حرکت اعتراضی در اصطلاح بد به شروع خودش نتونه از مرزهای سرکوب حکومت عبور بکنه، خب نداشتن یک رهبری مؤثر بود. به نظر من پیوند خوردن طبقه متوسط با این اعتراضاتی که انگیزه های اقتصادی دارن میتونه این نقص رو برطرف بکنه و به نظرم حکومت در ابتدا سعی میکنه از طریق سرکوب و اعمال خشونت جلوی اون رو بگیره، ولی از یک مرحله به بعد این اعتراضات گسترده تر بشه و همزمان در همین پوشش جغرافیایی گسترده باشه، به نظر من ظرفیت خشونت جمهوری اسلامی نامحدود نیست و در درون هسته سخت قدرت شکاف وجود دارد.
آقای افشاری، سپاسگزارم از همراهی شما.
خواهش میکنم، منم شما سپاسگزارم و سال نو رو به همه تبریک عرض میکنم.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با بخش دیگری از پیام های مخاطبان رادیو فردا.
با سلام، خواستم نوروز باستانی رو به همه فارسی زبانان، ام از تاجیک، افغان، اقوام مختلفی که توی ایران زندگی میکنن، لور، کرد، بلوچ، فارس، ترک، به همه تبریک بگم و سالی رو پر از آزادی و موفقیت برای ایران و ایرانیا آرزو میکنم. شاد و موفق باشین. از شما رادیو فردا هم تشکر دارم که این پل ارتباطی بین ما ایرانیا شدید.
با سلام، خواستم از موزیکای زیبایی که میذارین قدردانی کنم. سپاسگزاریم از همه شما عزیزان در رادیو فردا. انشالله در همه امور موفق باشین. دم شما گرم. حق نگهدارتون.
عرض سلام عرض کردم. من بار دوم زنگ بهتون میزنم. از طریق اینترنت ما نمیتونیم برنامه رادیو رو گوش کنیم. توی صفحتون میاد چنین صفحه‌ای وجود ندارد. چیکار باید بکنیم؟
ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جان بولتون را به جای هربرت مک‌مستر به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برگزید. پس از خروج ده‌ها شبه نظامی و غیر نظامی از شهر هرسا در منطقه غوطه شرقی در روز پنجشنبه، خبرگزاری رویترز خبر داد که نیروهای بشار اسد به تصرف کامل این منطقه نزدیک شدند. در اقدامی بی سابقه یک هواپیمای مسافربری هندی به مقصد اسرائیل اجازه یافت از آسمان عربستان سعودی عبور کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمانی را امضا کرد که می تواند بیش از 50 میلیارد دلار تعرفه بر کالاهای چینی اعمال کند. چین در واکنش به این تصمیم می گوید که با تحریم های آمریکا مقابله به مثل خواهد کرد. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه در جریان یک گفتگوی تلفنی بر لزوم دریافت پاسخ مسکو درباره سوء قصد به جان جاسوس سابق روسیه در بریتانیا تاکید کردند. وزارت راه و شهرسازی ایران میگوید در بازه زمانی 24 تا 29 اسفند ماه در 100 سانحه رانندگی 126 تن جان خود را از دست دادند. جان داود از وکلای دونالد ترامپ در پرونده بررسی دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا از سمت خود کناره‌گیری کرد. در ادامه واکنش‌ها به متهم شدن شرکت فیسبوک به درز اطلاعات کاربرانش، دولت آلمان خواستار توزیع این شرکت شده و اسرائیل نیز تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است. داریوش شایگان، فیلسوف ایرانی، پنجشنبه دوم فروردین ماه در تهران درگذشت. در سلسله برنامه‌های کلوزآپ که هر جمعه در صبحانه با خبر پخش میشه، امروز کیانوش فرید به شرح حال یک چهره هنرهای تجسمی پرداخته، فرامزه پیلارام.
فرامرز پیلارام از نقاشان و خوشنویسان پیشگام و مؤثر در هنرهای تجسمی معاصر ایران و از بنیانگذاران مکتب نقاشی سقاخانه و نقاشی خط است. او در سال 1316 در تهران به دنیا آمد و تحصیلاتش را در رشته معماری داخلی و نقاشی تزئینی در دانشکده هنرهای زیبا در سال 47 به پایان رساند و پس از آن برای ادامه تحصیلاتش در رشته هنر به ویژه چاپ به پاریس سفر کرد. از آغاز دهه 40 خورشیدی، نقاشان نوگرای ایرانی توجه ویژه‌ای به استفاده از عناصر گوناگونی که میتوانست نشان و نماد یا بازتابی از فرهنگ بومی و ملی باشد، نشان میدادند و هر کدام با برجسته ساختن برخی از این عناصر در پی دست یافتن به سبک و زبان شخصی خود بودند. پیلارام نیز در همان سالها با استفاده از خط و حروف و هنر قدیمی ایران دنیای متفاوتی را در نقاشی ایران خلق کرد. فرامرز پیلارام بیشتر به خاطر خط نقاشی هایش شناخته شده است و در تمام آثارش نمادها و درون مایه های اصیل ایرانی به چشم می آید. او در ابتدا مهرهای قدیمی را با کمی دخل و تصرف در ابعاد بزرگ به روی بوم منتقل کرد و پس از آن با استفاده از خط و ترکیب بندی های هندسی و استفاده از سمبول های ایرانی جریان تازه ای را در نقاشی معاصر ایران به راه انداخت. بسیاری از منتقدان او را یکی از بنیانگذاران اصلی مکتب خط نقاشی می دانند. او با استفاده از تکرار حروف در کارهایش تصویری نوع و تاثیرگذار را به نمایش گذاشت. آثار فرامرز پیلارام در نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی متعددی در ایران و کشورهای مختلف به نمایش درآمده و در تعدادی از موزه‌های هنر معاصر در جهان به ویژه موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شود. فرامرز پیلارام در سن 46 سالگی در سال 62 به دلیل سکته قلبی درگذشت. کیانوش فرید، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
بچه های رادیو فردا، من شما رو دوست دارم، من با شما حال میکنم، من از شما خیلی چیزا یاد گرفتم. من آزادی رو میارم، عشق میارم، زندگی رو میارم.
آقای خامنه‌ای، با توجه به اینکه اختیار 3 قوه مقننه و قضاییه و مجریه به صورت مستقیم و غیر مستقیم را در اختیار دارید و صدا و سیما نیز در بس در اختیار جناب‌عالی است و حتی کلیه حوزه‌های علمیه و امامان جمعه کشور نیز بدون استثناء در اختیار شماست و به عنوان فرمانده کل قوا، کل نیروهای مسلح ام از سپاه و ارتش و بسیج و غیره نیز در اختیار شماست و به قول خودتان ولی فقیه مطلقه ایران هستید، ولی نهایتاً به عنوان منفورترین فرد در ایران شناخته شده اید. یعنی اینکه هر چقدر قدرتتان را افزایش دهید، میزان تنفر ملت نسبت به شما افزایش خواهد یافت. پس نتیجه اینکه با افزایش قدرت نمیتوان محبوبیت به دست آورد.
در ادامه پیام‌های نوروزی شخصیت‌های فرهنگی هنری، امروز عباس معروفی نویسنده و روزنامه‌نگار در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا برای شما پیام نوروزی داره.
سلام می‌کنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، تمام ایرانیان، به ویژه کسانی که اهل ادبیات داستانی هستند. وقتی صحبت ادبیات داستانی میشه، اولین چیزی که به ذهن من میاد جمله میلان کوندراس، جامعه‌ای که ادبیات نمیخواند، جامعه‌ای که رمان نمیخواند، مدنیت را بو نمیکند. و راست میگه. من از فرصت کوتاهی که در اختیارم هست فقط میخوام یک نکته ای رو اشاره کنم و اون که ما باید به اون جوهر و گوهر ایرانی بودن خودمون تکیه کنیم، برگردیم و اون چیزی نیست جز به اندازه بودن و راستگویی که در تمام آثار ادبی ما از عطار، نظامی، فردوسی همه بهش اشاره کردن، به ویژه فردوسی در جایی که رستم جگرگوشه خودش پسر خودش سهراب رو میکشه به دو دلیل این اتفاق میفته: یک بهش دروغ میگه، دوم این که از اندازه خارج میشه، بی اندازه میشه. امیدوارم ما ملتی به اندازه باشیم، حق خودمون رو بشناسیم، به حق خودمون قانع باشیم و نترسیم از این که راست بگیم، محکم وایسیم و راست بگیم. من به نیت شما، به نیت خودم و تو این فرصت کوتاه یک شعر از یک غزل حافظ رو براتون میخونم، فالی که برای شما گرفتم. سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پریرویان قرار دل چو بستیزند بستانند، به فتراک جفا دلها چو بربندند بربندند، به زلف عنبرین جانها چو بکشایند بفشانند، به چشمم لعل رمانی چو میخندند میبارند، ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند. تندرست و شاد و پیروز باشید.
برای موسیقی پایانی برنامه امروز ترانه‌ای تقدیمتون میشه به نام بهار از گروه موسیقی پالیز، ملودی آهنگ از بهرنگ نوعی پور و شعر ترانه از سیاوش کسرایی و تنظیم از گروه پالیز.
Thank you.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. براتون آدینه خوش و آرام آرزو میکنم. به شما بدرود نمیگم چون تا چند لحظه دیگه با هم نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها.